مبحث 31 و 32
قسمت دوم
مشکله و معضله در مسئله وحدت موجود است، به جهت آن که آنچه در بادی نظر به نظر معقول می آید آن است که وجود واحد است و اما موجود که متحصل است از حدود و قیود و تعینات متعدد می باشد، ولیکن آنچه در کلمات عرفاء شامخین و مشایخ صوفیه سالکین و واصلین ترشح کرده و فوران نموده است، آن است که هم وجود و هم موجود واحد هستند. و این عقیده و کلمه است سنگین و پیچیده که اکابر عرفا و اساتین در قرون نخستین بدان لب گشودند، امثال جنید و شبلی و بایزید بسطامی و معروف کرخی و امثالهم تا رسید به حلاج و اقران وی تا در قرون وسطا محی‌الدین عربی و دو شاگردش قونوی و قیصری طلوع کردند و آن مسئله را فنی از فنون به شمارش آوردند و مؤلفات کبیری همچون فتوحات مکیه و متون مختصری همچون فصوص و نصوص که آنها را صدرالدین قونوی تنقیح و شرح کرده است به رشته تصنیف در کشیدند و منتشر گشت و در نزد عرفاء قرون وسطا از عرب مثل ابن فارز و ابن عفیف تلمسانی و غیرهما و از پارسیان بسیاری که به شمارش در نیایند مثل عطار و هاتف و جامی و امثالهم شایع گردید و بهترین و زیباترین کسی که آن را با شعر و نظم به رشته تحریر درآورده است و حقاً کار بدیعی انجام داده است عارف تبریزی شبستری در کتاب معروف خود گلشن راز است و خلاصه این نظریه آن است که این طائفه خواستند برسند به اقصا مراتب توحید که از آن برتر و بالاتر متصور نیست و اینکه برای حق تعالی شریکی قرار ندهند، نه در مرحله ربوبیت همانطور که نزد ارباب ادیان و شرایع معروف است، بلکه نفی کردند از او شریک را حتی در مرحله وجود و گفتند لا موجوده سوى الحق، هیچ موجودی جز حق وجود ندارد و این کائنات از مجردات و مادیات، از زمینها و آسمانها و آنچه در آنها وجود دارد، از افلاک و انسان و حیوان و نبات، بلکه جمیع عوالم همگی تطورات و ظهورات وی هستند و لیس فی الدار غیره دیار، و آنچه را که ما می‌بینیم یا احساس می‌کنیم یا به اندیشه و عقل می‌آوریم ابداً وجودی ندارند و وجود و موجود فقط حق است جل شأنه و بس، و ما عدم هستیم و وجود ما غیر از وجود او نیست. ما عدم‌هاییم و هستی‌ها نما، تو وجود مطلق و هستی ما که همه اوست و نیست جز او، وحده لا اله الا هو. و این عرفا در تقریب این نظریه به اذهان به اطوار مختلف تفنن نمودند و در دریایی طولانی در این مقال کشتی رانده و شنا کرده اند و برای آن به امثله گوناگونی متشبث گردیدند. گاهی او را تصویر به دریا کرده اند و این عوالم و کائنات را همچون امواج دریا شمرده اند، زیرا امواج بحر چیزی غیر از خود بحر و تطورات آن نمی باشد. موج آب چیزی غیر از خود آب نیست، چون دریا به حرکت آید امواج ظاهر می گردند و چون ساکن شود امواج نیست و نابود می شوند. و این است معنای فنا که در آیه مبارکه بدان اشاره شده است: کل من علیها فان و یبقا وجه ربک، و تمام کسانی که بر روی زمین هستند فعلا نیست و نابود و فانی می باشند و باقی می ماند وجه پروردگار تو. وجه ممکن فانی می شود و وجه واجب باقی می ماند. چو ممکن گرد امکان برفشاند، به جز واجب دیگر چیزی نماند. آری، مطلب از این قرار است که امواج عبارتند از تطورات دریا. هیچ چیز وجود ندارد غیر از خود دریا. چو دریایی است وحدت لیک پرخون، کزو خیزد هزاران موج مجنون. هزاران موج خیزد هر دم از وی، نگردد قطره هرگز کم از وی. گفتند الوجه واحدون و المرایا متعدده. صورت و سیما یکی است و آینه هایی که این صورت و سیما در آن منعکس می شود متعدد است. و ملوجه الا واحد غیر انه اذا انت عددت المرایا تعددا. صورت و شکل و شمائل انسان یکی می باشد، اما اگر تو آینه های عدیده‌ای در مقابل این صورت بگیری، شکل و شمائل هم متعدد خواهد شد. و همچنین حقیقت عدد چیزی نیست مگر تکرار واحد، تا جایی که برای آن نهایتی نیست. وجود اندر کمال خیش ساری است، تعین‌ها امور اعتباری است. امور اعتباری نیست موجود، عدد بسیار و یک چیز است معدود. چه واحد گشته در اعداد ساری. و از این قبیل امثله است تمثیل به شعله جواله، یعنی آتش در آتشگردان، که از سرعت حرکت خود ترسیم دایره آتشین می نماید و در حقیقت چیزی نیست مگر همان یک شعله کوچک. همه از وهم تو این صورت غیر، چه نقطه دایره است از سرعت سیر. بنابراین وجود واحد است و موجود واحد است و از برای آن موجود واحد ظهورات و تطوراتی می باشد که چنان می نماید که کسرات هستند، در حالی که چیزی موجود نیست مگر ذات و مظاهر اسما و صفات و شؤون جمال و جلال و قهر و لطف. بسیاری از عارفان بالله پرده اختفا را از این اسرار برگشودند، حتی اینکه محی‌الدین عربی از تمامی این مطالب فقط به تغییر یک کلمه در بیت مشهور پرده برداشته است. شعر این است: و فی کل شیء له آیه تدل علی انه واحد. محی‌الدین می گوید و فی کل شیء له آیه تدل علی انه عینه. و سپس از این صریح‌تر و عظیم‌تر سروده و به مطلبی اعجب تحامل و تقهم نموده است، آنجا که گفته است سبحان من حجب ناسوته نور و سنا لاهوت حساقبی ثم بدا فی خلقه بارزا به صورت الآکل و الشاربی. این بیتی را که شیخنا متعن الله تعالی به طول بقائه به شهرت نسبت داده است، از ابو عطاهیه شاعر معروف است. او ابو اسحاق اسماعیل ابن قاسم ابن سوید ابن کیسان عینی که ولایش انزیست می باشد و ولادتش در 130 هجری و وفاتش 210 یا 211 یا 213 هجری و مدفنش در مقابل پل زیتون فروشان در قسمت مغرب بغداد بوده است و از مقدمین مولدین محسوب است. وی در طبقه بشار و ابی نواس و امثاله ما بوده است. در کوفه نشأت یافت و در بغداد ساکن شد و از سولی نقل است که او به مذهب شیعه زیدیه تبریه بوده است. روایت است که او روزی در دکان صحافی نشسته بود، کتابی را از وی گرفت و بالبداهه در پشت آن نوشت الا اننا کلنا باعدو و ای بنی آدم خالدو و بدعهم کان من ربهم و کل الى ربه عائدو فیا عجبا کیف یؤسل اله ام کیف یجهده الجاهدو ولله فی کل تحریکت و فی کل تسکینت شاهدو و فی کل شیء له آیت تدل علی انه الواحدو و در نسخه این طور است تدل علی انه واحدو. چون شاعر مشهور شیعی ابو نواس از آنجا عبور کرد و آن ابیات را دید پرسید از آن کیست؟ گفتند از ابوالعطاهیه. گفت من دوست داشتم اینها از من بوده باشد در مقابل جمیع اشعاری را که سروده‌ام. و صاحب اغانی روایت کرده است که ابوالعطاهیه را زندیق شمردند. روزی او نزد خلیل ابن اسد نوجشانی آمد و گفت مردم معتقدند که من زندیق هستم، قسم به خدا دین من غیر از توحید نیست. وی به او گفت تو در این باره چیزی بگو تا ما آن را از ناحیه تو برای مردم بازگو کنیم. او این اشعار را بداهتن سرود. عقول بر شخص بهاس خبیر مختفی نیست که رمی به زندقه و کفر یا غلو و ما اشبه ذلک در اغلب مردم ناشی از حقد و حسد است که از ناحیه دشمنان و مغرضین و مخالفین در مذهب و عقیده بالاخص درباره شاعر شیعی یا عالم دینی یا عارف الهی صورت می‌پذیرد. و بسیاری از شعرای عرب و عرفای آنها در قرون وسطا این راه سخت و کمرشکن را پیمودند، آنان که لوا و رایت ایشان را ابن فارز در اکثر از اشعار خودش به خصوص در تائیه صغرا و تائیه کبرایش به دوش کشیده است. او می گوید هو الواحد الفرد الکثیر به نفسهی و لیس سواه ان نظرت به دقتی بدا ظاهرا للکل فی الکل بیننا نشاهده بالعین فی کل ذرتی. بناً علاهازا جمیع موجودات مشاهد و محسوس از ذره حقیر تا کوه مرتفع و از عرش بالا تا خاک پست همه و همه اطوار او و انوار او و مظاهر او و تجلیات او می باشند. اوست وجود مطلق و چیزی جز او نیست. اگر با آنها بگویی پس اصنام و اوثان چه خواهند شد، پاسخت را عارف شبستری می دهد که مسلمان گر بدانستی که بت چیست، بدانستی که دین در بت پرستی است. و اگر بگویی قاذورات و نجاسات چه می شوند، می گویند نور خورشید چون بر نجاست بیفتد، آن همان نور و پاک و طاهر است و نجاست ابداً در آن اثری نمی گذارد. نور خورشید در بیفتد بر حدث، نور همان نور است نپذیرد خبث. عرفاء شامخین بدین تمثیلات و تقریبات اکتفا ننمودند، بلکه با سلطان برهان ساطع این نظریه را که از عقول فرار می کند بر افکار و اندیشه ها جاری ساخته و آنها را در مقابل خود خاضع کردند. بیان و کیفیت برهان بر وحدت موجود با تنقیح و توضیحی که ما می دهیم پس از ذکر دو مقدمه کوتاه حاصل می گردد. مقدمه اول: وجود و عدم با یکدیگر نقیزند و دو چیز نقیز با همدیگر جمع نمی شوند و یکی از آنها به ضروره دیگری را قبول نمی کند. پس وجود قبول عدم نمی نماید و عدم قبول وجود نمی کند. یعنی محال است که موجود معدوم گردد و محال است که معدوم موجود شود، وگرنه لازم آید که چیزی ضدش و نقیزش را قبول کند و محال بودن این امر از بدیهیات است. مقدمه دوم، قلب کردن و برگرداندن حقایق محال است، لحاظا حقیقت انسان محال است که سنگ شود و حقیقت سنگ محال است که انسان گردد، و این مسئله برای کسی که در آن تدبر نماید از اوضح واضحات است. بنابراین عدم محال است که وجود شود و وجود محال است که عدم گردد. اینک بعد از بیان و وضوح این دو مقدمه می گوییم، اگر برای این کائنات و اشیاء محسوسه از ناحیه خودشان وجودی بود، محال بود که قبول عدم را بنمایند، چرا که چون به طبیعت عدم بنگریم، منافر با وجود و ضد با وجود است، با وجودی که ما بالعیان می‌بینیم که این اشیا موجود و معدوم می‌گردند و آشکارا و فانی می‌شوند. بنابراین ابداً چاره‌ای نداریم از آنکه ملتزم شویم به آنکه آنها موجود نیستند و چیزی موجود نمی‌تواند باشد مگر وجود واجب ازلی حق، آن کسی که مستحیل است بر آن اینکه بر طبیعت ذات مقدسش عدم تاری شود. و جمیع آنچه را که مشاهده می‌کنیم از این کائناتی که بر حسب قوه وهم و خیال آنها را موجود می‌دانیم و می‌پنداریم، همه آنها اطوار او و مظاهر او هستند که افاضه می‌کند و به خود می‌گیرد، باقی می‌گذارد و فانی می‌کند، می‌گیرد و می‌دهد، و اوست من کننده عطابخش و جمع کننده گسترنده، و هو علی کل شیء قدیر، کل شیء هالک الا وجهه، و همگی اشیا عبارتند از تجلیات او و ظهورات او و اشراقات او و انوار او، و جمیع کائنات بدون استثناء منسوبند به او با اضافه اشراقیه، نه اضافه مقولیه. اضافه اشراقیه دارای دو جانب و دو طرف می باشد، نه سه جانب و سه طرف. و چه آنکه بگوییم این برهان برهانی است سخت همچون سنگ محکم و سما، و کسی را یارای ابطال آن نمی باشد و ناخن‌های خدشه را قدرت مس آن نیست، یا آنکه بگوییم برای مناقشه در آن مجالی وجود دارد. علی کل تقدیر و بر هر فرض و پندار، این برهان برهانی است منطقی بر اصول حکمت و منطق. تازه این برهان و دلیل غیر از شهود و مکاشفه و عیانی است که عرفاء بالله در این مقام ادعا می کنند. آری، آن عیان و شهود از دلیل و برهان برتر و عالی رتبه تر است، چون معتقدند که دلیل عصای مرد نابیناست. پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود. زهی احمق که او خورشید تابان به نور شمع جوید در بیابان، در آنجایی که نور حق دلیل است، چه جای گفتگوی جبرئیل است؟ سبحانک ایکون لغیرک من الظهور ما لیس لک حتی یکون هو المظهر لک، متى غبت حتى تحتاج الى دلیل يدل عليك، و متى بعدت حتى تحتاج الى ما يوصلنا اليك، اميت عين لا تراك ولا تزال عليها رقيبا. معلق محترم دانشمند معظم در اینجا فرمودند این کلمات درخشان با اندک تغییری از عبارات دعای عرفه است که سید الشهدا سلام الله علیه بدان دعا نموده اند، و سید رضی الدین ابن طاووس قدس سره آن را در کتاب خود اقبال نقل کرده است. حقیر مفصلاً پیرامون این دعا در جلد 1 الله شناسی از صفحه 251 تا 273 بحث کردم و روشن شده است که از ادعیه ابن عطاء اسکندری متوفا در سنه 709 می باشد و حاصل سخن آن است که این دعا دعای بسیار خوب و با مضمون رشیق و عالی است و خواندن آن در هر وقت مساعدی که حال اقتضا کند مغتنم و مفید می باشد. اما اسناد آن به حضرت سید الشهدا علیه السلام جایز نیست. والحمدلله اولا و آخرا و ظاهرا و باطنا. انتها. و با وجود تمام این مطالبی که در اینجا آورده ایم، معذالک علماء ظاهر و امناء شرع می گویند رونده و سالک این راه کافر و زندیق است و این طریقه یعنی وحدت وجود و موجود در نزد ایشان زندقه و الحاد است. با جمیع شرایع و ادیان تضاد دارد، گرچه به هر گونه‌ای دلیل و برهان برای اثبات آن اقامه شود، چرا که در آن صورت رب و مربوب چه می شوند؟ خالق و مخلوق کجا می روند؟ معنای شرایع و تکالیف چه خواهد گشت؟ و ثواب و عقاب چه مفهومی خواهد داشت؟ بهشت و دوزخ چه خواهند شد؟ مؤمن و کافر چه محلی پیدا می کنند؟ شقی و سعید چه مفادی را حائز می گردند؟ تا آخر آنچرا که در آن باب از محاذیر و لوازم فاسده ذکر کردند. و احتمال می رود علت آنچرا که سید و استادمان قدس سره در العروة الوثقا بدان فتوا داده اند، مدرکش همین فهم محاذیر باشد. نص عبارت استاد این است: القائلون به وحدت الوجود من الصوفیه اذا التزموا به احکام الاسلام فالاقوى عدم نجاستهم. و اگر تو خبرویت پیدا کنی و فکرت احاطه کند به آنچرا که ما ذکر کردیم، می فهمی که آنچرا که در این عبارت و در امثال آن از کلمات فقها رضوان الله علیهم آمده است، تا چقدر از ثواب دور و در آن جای خلل و اشکال وجود دارد. و من شخصا از عدل و انصاف نمی دانم و از ورع و سداد نمی شمارم مبادرت به تکفیر کسی که می خواهد مبالغه در توحید بنماید و شریکی برای خداوند تعالی در هر کمالی قرار ندهد، در حالی که تمام کمال و وجود اختصاص به خداوند وحده لا شریک له دارد. الکمال و الوجود و کله لله وحده لا شریک له. و معذالک آنان ایمان به تمامی شرایع و نبوات و حساب و عقاب و ثواب و تکالیف به طور کامل و اجمع دارند، بنابر ظواهر آنها. لحاظا حقیقت در نزد ایشان صحیح نمی باشد و منفعتی نمی بخشد اگر طریقت نباشد، و طریقت مثمر ثمری نیست اگر شریعت نباشد، و شریعت فقط یگان اساس کارشان است و با شریعت است که کسی که ملازم عبادت باشد به اقصا منازل سعادت و عالی ترین درجات فوز و نجاح واصل می شود. و در طی این مراحل در این مسائل در نزدانها منازل و تحقیقات انیقه و تطبیقات رشیقه و معارج بلند مرتبه است که سالک بدانها به راقی ترین مناهج و دلپذیرترین مسالک صعود می کند و مؤلفات مختصره و متوله است فوق حد احصا، چه از نظر نظم و نثر و چه از نظر اذکار سریه و جهریه و چه از نظر ریاضات و مجاهدات برای تهذیب نفس و تصفیه آن برای آن که استعداد پیدا کند تا ملحق به ملأ اعلی و مبدأ اول شود و در آنجاست از بهجت و مسرت و جمال و جلال و عظمتی که برای او حاصل است. ما لا عین رأت و لا اذن سمعت و لا خطر علی قلب بشر. و در اینجا اسرار عمیقه و مباحث دقیقه است که عبارت بدانها احاطه ننماید و اشارت بدانها نرسد. پس لازم است که آنها را برای اهلش واگذار کنیم و از خدای تعالی مسئلت نماییم تا بر ما از فضلش از آن اسرار افاضه فرماید. آری، چیزی که در آن ریب و شکی وجود ندارد آن است که در تمام این طوائف افرادی که اهلیت آن را ندارند از بی خبرگان و بی خبران و اهل هوا و هوس وارد شده و با دست و خدعه خود را جا زدند تا به حدی رسیده است که از جهت کثرت نزدیک است غلبه پیدا کنند بر ارباب عرفان راستین. در این صورت سزاوار نمی باشد همه را با یک چوب برانیم یا به طور تساوی آنان را بگیریم و معتقد شویم و یا رها نموده و طرد نماییم. همانطور که بعضی از مبالغه کنندگان و متوغلین در عشق و غرام و تحیر و حیام و ذوق و شوق بدان مقام عالی و مرتبه راقی هم شعله معرفت چنان در دلهایشان بالا زده و وجودشان آتش گرفته و فروزان گشته که نتوانستند از ضبط عقول و نگهداری زبانهایشان خودداری کنند و از ایشان بروز و ظهور کرده است شتهیاتی که ابداً لائق به مقام عبودیت نیست، مثل سخن بعضی از آنان انا الحق و ما فی جبتی الا الحق. و اعظم از اینها در جرأت و غلط و پریشانگویی سخن برخی دیگر است، سبحانی ما اعظم شأنی. عبارت انا الحق از حلاج است و عبارت سبحانی ما اعظم شأنی از بایزید بسطامی و عبارت لیس فی جبتی سوى الله از بعض کسانی که به مقام شهود رسیدند بنابر نقل فرغانی در مشارق الدراری. و ما راجع به اسناد این کلمات در تعلیقه صفحه 172 از جلد 1 الله شناسی مختصر مطالبی را آورده ایم. و افرادی که در عرفان الهی قدمی استوار دارند این گونه سخنان را حمل می کنند بر اینکه از آنها در حالت محو سرزده است، نه در حالت سهو، و در مقام فنا بوده است، نه در مقام استقلال و ثبات. و اگر هر آینه در حال غیر فنا و محو از ایشان صادر گشته بود، کفر می بود. علاوه بر این، آنچه از حلاج نقل شده است، آن می باشد که به کسانی که بر کشتن او گرد آمده بودند گفت اقتلونی فإن دمی لکم مباح لأنی قد تجاوزت الحدود و من تجاوز الحدود اقیمت علیه الحدود. بکشید مرا به سبب آن که خون من برای شما مباح است، زیرا که من از قاعده و قانون به در رفتم و هر کس که از قاعده و قانون به در رود حدود الهیه بر وی جاری می شود. ولیکن عارف شبستری برای این گونه شتهات عذری جسته است و آنها را بر بهترین وجه حمل نموده است، آنجا که گفته است انا الحق کشف آن اسرار مطلق، به جز حق کیست تا گوید انا الحق. روا باشد انا الحق از درختی، چرا نبود روا از نیک بختی. می گوید غیر از حق کدام کس قدرت دارد که بگوید انا الحق. و هنگامی که صحیح و پسندیده باشد از درختی که بگوید ان الله، پس چرا صحیح و پسندیده نیست از عارف و واصلی که دارای حظی جمیل بوده و بهره‌ای وافر داشته است؟ و به طور مسلم و تحقیق من میگویم کسی که فکرش را جولان دهد و نظرش را عمیق گرداند در بسیاری از آیات قرآن عزیز و کلمات پیغمبر اکرم و ائمه معصومین سلام الله علیهم و دعاهایشان و اورادی را که می‌خوانده اند تحقیقاً خواهد یافت که در بسیاری از آنها اشاره بدین نظریه عبقریه مهمه نادره دلنشین وجود دارد. و گفتار رسول خدا صلی الله علیه و آله در تواریخ شیوع دارد که فرمود اصدق کلمت قالها شاعر قول و لبید الا کل شیء ما خل الله باطلو. و این کلمه در ضمن و محتوای خود دربر دارد جمیع آنچه را که عرفاء شامخ القدر و المقام فرمودند که اشیاء خارجی عبارتند از اعدام، زیرا که باطل چیزی نیست مگر عدم و حق چیزی نیست مگر وجود، بنابراین اشیا همگی باطلند و اعدامند و نیست حی و موجود مگر واجب الوجود. و جمیع مطالب و مهماتی را که آن گروه اهل کشف و عرفان و حقیقت می گویند و بدان معتقدند، خداوند سبحانه به واسطه همین یک کلمه بر زبان شاعر عربی که اکثر مدت عمرش را در جاهلیت سپری نموده و در اواخر حیاتش به شرف اسلام مشرف گشته و اسلام آورده است، جاری کرده است. و پیامبر اکرم که صادق امین است، آن جوهره سمینه و گوهر عالی قدر را که در کلام او جاری شده است، گواهی و تصدیق فرموده است. و مثل آن گواهی و شهادت گفتار فرزندش صادق اهل البیت سلام الله علیه می باشد که فرمود العبودیت جوهرتون کنه هر ربوبیه، بلکه اگر امعان نظر به نمایی در بسیاری از مفردات قرآن مجید آنها را به طور واضح و آشکارا برای اثبات این غرض وافی و کافی خواهی یافت، مثل قول خدای تعالی کل من علیها فان کل شیء هالک الا وجهه، زیرا که می دانیم مشتق حقیقت است در من تلبس بالمبدع در زمان حال. بنابراین معنای آن این طور می شود تمام چیزها الان فانی هستند و در این زمان هالک و نابود و نیست هستند، نه آنکه بعداً در زمان مستقبل نیست و نابود و فانی خواهند گشت. و من هرچه سعی و توان دارم و می‌خواهم با آن حقیقت را به طور وضوح ارائه دهم، خود را چنان می‌یابم که از فاصله میان خودم و خورشید دورتر شده‌ام، مگر آنکه حقیقت اجلا و اوضح و آشکارتر از خورشید می‌باشد. و کجا این قلم کوتاه و این عقل نارسا جرأت دارد که جرعه ای از آن دریای پرفوران بنوشد؟ یا من بعد فی دنوه و دنا فی علوه، ربنا علیک توکلنا و الیک انبنا و الیک المسیر، سبحانک لا احصی ثناء علیک، انت کما اثنیت علی نفسک و فوق ما یقول القائلون، انا لله و انا الیه راجعون. انتها کلام مرحوم کاشف الغطا. مرحوم آیت الله حاج سید محسن حکیم طباطبایی در تعلیقه خود بر این فتوای مرحوم سید محمد کاظم یزدی قدس سره مرقوم داشتند اما قائلین به وحدت وجود را از صوفیه جماعتی ذکر نموده اند که از زمره آنان است سبزواری در تعلیقه خود بر اسفار. او چنین توضیح داده است: قائلین به توحید چهار دسته هستند، یا معتقدند به کثرت وجود و کثرت موجود جمیعاً با تکلم به کلمه توحید بر زبانشان و اعتقاد بدان اجمالاً، و بیشترین مردم در این مقام هستند، و یا معتقدند به وحدت وجود و وحدت موجود هر دوتا و این مذهب بعضی از صوفیه است، و یا معتقدند به وحدت وجود و کثرت موجود و این قول منسوب است به ازواق المتألهین و عکس این باطل می باشد، و یا معتقدند به وحدت وجود و موجود در عین کثرت آن دو و این است مذهب مصنف ملا صدرای شیرازی و عرفاء شامخین. قسم اول توحید عوام است و قسم دوم توحید خواص و قسم سوم توحید خاص الخاص و قسم چهارم توحید اخص الخواص. این بود گفتار سبزواری در تعلیقه. در اینجا مرحوم معلق آیت الله حکیم فرمودند: حسن ظن به معتقدین به توحید خاص که بعضی از صوفیه باشند و حمل بر صحت که در شرع بدان امر شده ایم، این دوتا باعث می شود که ما گفتار این جماعت را برخلاف ظاهرش حمل نماییم، وگرنه چگونه صحیح است بنابر این اقوال وجود خالق و مخلوق و آمر و مأمور و راهم و مرحوم؟ و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب. انتها کلام مرحوم آیت الله حکیم. در اینجا تذکر چند نکته لازم است. نکته اول: کلام سبزواری قدس سره که بهترین گفتار از اقوال اربعه را قول وحدت وجود و وحدت موجود در عین کثرت آن دو شمرده است و آن را توحید اخص الخواص نامگذاری نموده است، در اینجا یک سؤال پیش می آید و آن این است که کثرتی را که در اینجا ذکر می کند آیا اعتباری است یا حقیقی؟ اگر پاسخ دهند اعتباری است، این همان قول دوم یعنی توحید بعضی از صوفیه می باشد که آن را توحید خاص نام گذاردند. تمام صوفیه‌ای که ایشان مد نظر دارند هم مغمشان اثبات همین کثرت اعتباری است، نه انکار اصل کثرت گرچه به نحو اعتبار باشد. شما در میان جمیع فرق یک نفر را نشان بدهید که حتی کثرت اعتباری وجود و موجود را نفی کند، و اگر کسی چنین تفوه نماید، او را از زمره عقلا خارج دانند و گفتارش را در ردیف دیگران عنوان ننمایند. و اگر پاسخ دهند کثرت حقیقی است، همانطور که همینطور هم هست و خودشان تصریح دارند و در مکاتبات میان علمین آیتین مرحوم آیت الحق و سند التوحید و الارفان حاج سید احمد تهرانی کربلایی و محقق مدقق حکیم و فیلسوف مرحوم حاج شیخ محمد حسین کمپانی اصفهانی قدس الله اسرارهما به خوبی مشهود و بلکه نزاع بر سر همین است و بس، که آیت الله کمپانی اصرار بر اثبات وحدت و کثرت حقیقی دارد و آیت الله کربلایی پروپای آن را می زند و خاکسترش را به باد فنا می دهد و روشن می سازد که با وجود وحدت حقی حقیقی و وجود به صرافه اصلا تعدد حقیقی معنا ندارد و کثرت حقیقی را در بیغوله های جهنم و زوایای آتش شرک باید جست، نه در بهشت توحید و معرفت که در آنجا شائبه‌ای از کثرت موجود نیست. بنابراین همان اشکال واضح و روشن فوراً در برابر ما جلوه می‌کند که عقلاً وحدت واقعیه با کثرت واقعیه نمی‌توانند جمع شوند. وحدت با کثرت متضادین یا متناقضین هستند. مفهوم وحدت با مفهوم کثرت ضدین یا نقیضین هستند. آنگاه چگونه امکان دارد در جایی که وحدت را حقیقی فرض کرده ایم، کثرت را نیز حقیقی بدانیم؟ بر این اساس، قول ذوق المتألهین که وحدت وجود و کثرت موجود حقیقی است، با قول صدر المتألهین که وحدت وجود و وحدت موجود در عین کثرت آن دو هر دو حقیقی هستند را باید کنار بگذاریم و پس از غیر قابل قبول بودن قسم اول ناچاریم که آنچه را که از بعضی از صوفیه نقل کردند و آن را توحید خاص گرفتند که وحدت وجود و وحدت موجود حقیقی با کثرت وجود و کثرت موجود اعتباری می باشند را عالی ترین اقسام توحید و میزان و شاخص قرار دهیم. نکته دوم، وجود خالق و مخلوق و آمر و مأمور و راحم و مرحوم در این صورت بسیار روشن است که ابداً جای انکار و شکی در آن تصور نمی گردد. مثال روشن آن انسان است با قوای باطنیه و قوای ظاهریه آن. نفس ناطقه هر فرد از افراد بشر دارای حس مشترک و قوای مفکره و واهمه و حافظه و دارای حس باصره و سامعه و شامه می باشد. این قوا همگی از جهت وحدت عین نفس ناطقه بوده و واحد هستند، ولیکن به اعتبار تعینات و ظهورات بدین گونه متعین و ظاهر شدند. حقاً و تحقیقاً ما نمی توانیم وحدت و وحدانیت خودمان را انکار کنیم و ایزن در این حال این تعدد و تعین و تکثر قوا امری است غیر قابل تردید. نفس وحدانی ما به قوای باطنیه و آنگاه به قوای ظاهریه امر می کند و از ما بدین واسطه کارهایی سر می زند که دارای عنوان کسرات هستند، ولی در این حال وحدت ما در این افعال و قوا به جای خود باقی است. بنابراین قوای باطنیه ما خود ماست در آن ظهورات و قوای ظاهریه ما مثل دیدن و شنیدن ما نیز خود ماست در این ظهورات. تعدد در قوای ما که موجب عزلت گردد غلط است. وحدت است که در مظاهر و مجالی خود ظهور و تجلی کرده است. همچنین است این امر راجع به حضرت سبحان. خود اوست، نه غیر او که در این آیه ها و آینه ها و مظاهر و مجالی ظهور نموده است. تعددی که مستلزم عزلت شود غلط است. وحدت است در کثرت، وحدت حقیقی در کثرت اعتباری. حق سبحانه و تعالی خالق است در مرتبه عالی و مخلوق است در مرتبه دانی، آمر است در مقام بالا، مأمور است در مقام پایین، راحم است در افق مبین، مرحوم است در نشأه اسفل السافلین. چقدر خوب و عالی و دلنشین فرموده است عارف واصل ما: آن خدای دان همه مقبول و ناقبول، من رحمت بدا و الی رحمت یعول، از رحمت آمدند و به رحمت روند خلق، این است سر عشق که حیران کند عقول. خلقان همه به فطرت توحید زاده اند، این چرک عارضی بود و عارضی یزول. گوید خرد که سر حقیقت نهفته دار، با عشق پرده در چه کند عقل بلفزول. یک نقطه دان حکایت ما کان و ما یکون، این نقطه گه صعود نماید گهی نزول. جز من کمر به عهد امانت نبست کس، گر خانیم زلول و گر خانیم جهول. نکته سوم، این مطلب از سابق الایام برای بنده حقیر مشکل آمده بود که چرا برخی از فقیهان ما درباره مجسمه و معطله و منزهه و مجبره و مفوضه حکم به تکفیر نمی کنند و گفتار آنان را با قبول اصل توحید موجب کفر و نجاستشان نمی شمرند. ولیکن راجع به قائلین به وحدت وجود فوراً چماق تکفیر را بر سر می کوبند و در تصرع این امر از هیچ دریغ ندارند. به چه علت ایشان به انواع و اقسام نجس العین از بول و غائط و غیره ما یکی را به نام وحدت وجودی افزودند؟ افزوده شدن این شیء نجس العین به نجاسات از چه و از کدام زمان شروع شد؟ بالاخره پس از مطالعات و مشاهدات بعد اللتیا و اللتی مطلب به این نکته منتهی گشت که به واسطه دقت و رقت و عظمت فهم و ادراک این نوع از توحید که توحید مخلصین و مقربین بارگاه حضرت حق جل شأنه می باشد از طرفی و از طرف دیگر به واسطه صعوبت و مشاقی که در این راه و در سبیل حصول این مرام برای سالک سبیل الله پیش می آید و طبعاً با مزاج متطرفین سازش ندارد، قشریون و ظاهریون که از جهتی سطح فکریشان و از جهتی سطح علمیشان کوتاه و ضعیف است، برای زیر بار نرفتن این مسئله و عدم تقلید و تبعیت از مرد وارسته راه پیموده خود را راحت کرده و با ندای کفر و خروج از اسلام زیربنای این بنیان را خراب و تیشه بر بن این ریشه زده و با اتهام به نجاست که اثر زندقه و الحاد است آنان را زندیق و ملحد دانستند. آری، معروف است و تجربه هم تأیید می کند که تکفیر و تفسیق چماق بیخردان است و اینان با این تکفیر تیشه بر اساس اسلام زدند، مگر نه که اسلام دین و آیین توحید است. توحید عین وحدت است. توحید از باب تفعیل و متعدی و وحدت از باب ثلاثی مجرد و فعل لازم است. توحید اسلام یعنی یکی کردن جمیع کسرات و منحصر گردانیدن اثر و قوه و علم و حیات و قدرت و وجود و ذات را در حضرت حق سبحانه و تعالی. وحدت یعنی یکی شدن و یگانه بودن این افعال و اسما و صفات و ذات در آن حضرت متعال. در این صورت، وحدت وجود یعنی نتیجه و ماحصل به دست آمده از توحید و ثمره این شجره مثمره. پس کجا توحید با وحدت ضدیت دارد؟ توحید اسلام کمال ملایمت بلکه عینیت با آن را دارد. وحدت وجود شربت شیرین و خوشگوار توحید حق در مراحل کسرات است. اما این بی انصافان که نمی توانستند و نتوانستند آنان را به توحید در وجود متهم سازند، زیرا این کلام ملعبه و بازیچه برای دشمنان و دوستان می شد که عجیب است چه عیب دارد کسی که به دین اسلام گرویده است به نتایج غایی آن که توحید در ذات و در صفت است برسد و توحید در وجودی گردد، آمدند لفظ توحید را با وحدت عوض کردند و عوام الناس کل انعام هم که خبر از هیچ چیز ندارند گرز وحدت وجودی را بر سر آنان می کوبند و ایشان به عنوان کافر ملحد زندیق خارج از دین سبقه نجس العین به آنان زده اند تا مردم از صد متری دستشان به آنان نرسد. مخالفت با معتقدین به وحدت وجود عبارت اخرای مخالفت با اهل توحید است، یعنی با موحدین. مشرکین عرب و بالاخص قریش که مخالفت با رسول اکرم صلی الله علیه و آله می کرده اند، بر اساس توحید و یگانه دانستن و یگانه شمردن مبدأ و معاد و جمیع امور ما بینهما بوده است. آنان می گفتند این مرد زندیق و ملحد است، سحر می کند و به توحید فرا می خواند و این خروج از دین و آیین و سنت ماست. او مردی است پلید، یا وی را بدین جرم و جریمه باید بکشیم و یا از شهر و دیارمان بیرون کنیم یا خانه را بر سرش آوار آوریم یا در عزلت و انزوا تنها و تنها خودش و پیروانش را محصور کنیم. و عجبوا ان جاءهم منذر منهم و قال الکافرون هذا ساحر کذاب. و کافران به شگفت در آمدند که یک نفر رسول بیمدهنده از جنس خودشان به سویشان بیاید. و کافران گفتند این مرد سحر کننده و بسیار دروغگو می باشد، یعنی دروغ ساز است. اجعل الالهه الها واحدا ان هذا لشیء عجاب. آیا او خدایان کثیره و متعدده ما را یک خدا کرده است؟ این مسئله از چیزهایی است که زیاد از حد موجب تعجب می باشد. و انطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا علی آلهتکم ان هذا لشیء یراد. و سران مستکبر قومشان بر این تصمیم و منهاج برآمدند که باید طریقه و راه و روش خودتان را ادامه دهید و بر پرستش خدایان بسیارتان ثابت قدم و استوار باشید، یا با قیام پیغمبر که شما را به توحید فرا می خواند و بر خدایان بسیارتان خرده می گیرد و این از وقایع و پیشامدهای زشت زمان است، باید مقاومت نمایید. این کاری است که مورد پسند و خواست و اراده جمیع ملت ماست. ما سمعنا بهذا فی الملت الاخرته ان هذا الا اختلاق. ما حتی در آخرین ملتی که آمده است، یعنی ملت مسیح و مذهب نصارا، نشنیده ایم که مردم را به وحدت خداوند بخوانند. بنابراین دعوت محمد جز بافتگی و دروغ‌اندازی از نزد خودش چیز دیگری نمیتواند بوده باشد. اعنزل علیه الذکرو من بیننا بل هم فی شک من ذکری بل لما یزوغو عذاب. آیا وحی و قرآن از میان ما جمیع مردمان فقط به سوی وی نازل گشت؟ بلکه این مردم کافر از نزول قرآن که ذکر من است در ریب و شک و تردید به سر می برند، بلکه هنوز طعم عذاب مرا نچشیدند تا بدانند که نتایج قول به کثرت خدایان و تعدد وجود و موجود و آلهه چه بلای خانمان سوزی بر سرشان آورده است. این آیات و امثال اینها که در قرآن مجید بسیار است، همه دلالت دارد که اشکال مشرکین و کافرین بر پیامبر و بر اسلام و قرآن مسئله توحید بوده است و بس. آیا اشکال درس خوانده ها و عالمانی که به وحدت وجودی ها میتازند و آنان را مورد اتهام و سرزنش و مؤاخذه قرار میدهند به مثابه بلکه به این اشکال مشرکان و کافران به موحدان نمی باشد؟ آن به صورت اشکال بر توحید وجود و این به صورت اشکال بر وحدت وجود. آن با رمی به زندقه و خروج از دین، این هم با رمی به زندقه و خروج از دین، آن به عنوان انحراف مردم از آیین و این هم به عنوان از دست رفتن عقیده عامیانه عامه مردم. البته اسرار پیوسته باید حفظ شود و مطالب عالیه راقیه عرفانیه را به هر کس نتوان گفت و تکلم با مردم در حد عقول و استعدادشان همیشه مطلوب بلکه مأمور به و فرض است. اما گفتار ما با خواص است نه با عوام، با علما است نه با جهلا، با اهل فهم و درایت و ادب و مطالعه است نه با مرد عامی عاری از همه گونه این مسائل. ما میگوییم اگر بنا بشود 1400 سال از شریعت توحید محمدی بگذرد و باز هم عقیده ما فقط توحید لسانی باشد و از اسرار و مراتب عالیه توحید فکری و عقلی و قلبی سر در نیاوریم و به همان یقین اجمالی قانع باشیم و عملا هم بر اهل وحدت که موحدان حقیقی و مسلمانان واقعی هستند هجمه و حمله آوریم، پس فرق میان ما با مشرکین قریش که در جنگ بدر و احد و احزاب و حنین بر روی پیامبر و امیر المؤمنین علیهم السلام و بر روی جمیع موحدان یعنی قائلان و معتقدان به وحدت الهی شمشیر کشیده اند چیست؟ ما که به عنوان مرجع و ولی فقیه رساله تبع می کنیم، یعنی جان و مال و ناموس و عرض مردم مسلمان را به دست می گیریم و در تحت پوشش اراده و قوای فکری خود مسلط می پنداریم، نباید لااقل در مسئله توحید هم قدمی زنیم؟ و خدای ناکرده این فتاوا موجب هتک نفوس و اموال و نوامیس و اعراض نگردد. ما لازم نیست خود را پاسدار و نگهبان جا بزنیم. لااقل دشمن شمشیر به دست بر نفع خصم مشرک و بر ضرر این فرد مسلم موحد نبوده باشیم. ما را به خیر تو امید نیست، شر مرسان. نکته چهارم، پس از آن که معلوم شد صحت گفتار خالق و مخلوق و آمر و مأمور راحم و مرحوم و وجه صحت و علو این تعابیر بنابر رأی پیشگامان فلسفه و عرفان اسلامی امثال محی الدین عربی و تلامذه‌اش همچون قونوی و قیصری و مثل عالم فقیه نبیل و عارف بیبدیل غائب از انظار افکار در مدت 7 قرن سید حیدر آملی و مثل فقیه و حکیم خبیر و بصیر و دانشمند فرزانه الهی ملا صدرای شیرازی و امثالهم که حقاً و واقعاً حقی عظیم بر اسلام و مسلمین و مؤمنین و پیروان امیر المؤمنین علیه افضل الصلوات و اکمل و تحیات المسلین دارند که با کتب برهانیه و شهودیه خود به اسلام خشک شده در اثر غلبه افکار حشویه و ظاهریون و اخباریون تهی مغز و سبک درایت جان نوینی بخشیدند و درخت توحید را از نو آبیاری کردند و خطب نهج البلاغه را باز به خاطرها آوردند، اینک عرض می کنیم عبارتی را که مرحوم آیت الله حکیم قدس سره در پایان تعلیقه و فتوای خود مرقوم داشته بودند که و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب و نیست توفیق من مگر به واسطه خداوند، من بر او توکل کرده ام و به سوی او بازگشت می نمایم، دارای 2 نکته و اشاره است. اول، همین معنای آن که درخواست این امور از خداوند است. دوم، آن که می خواهند بفهمانند آیه دلالت بر دعیت آمر و مأمور و راحم و مرحوم دارد، زیرا برای خودش خودیتی و توفیقی را در مقابل خدا و توکلی و انابهی در برابر خدا بیان کرده است. آری، مطلب از این قرار است، ولی آیا خودیتی و توفیقی و توکلی حقیقی را بیان می کند یا اعتباری؟ اگر حقیقی باشد، درست نیست، زیرا در برابر ذات و صفت حق برای هیچ ذره‌ای از ذرات استقلال نیست، چه در وجود و چه در صفت. و اگر اعتباری باشد، این منافات با کلام صوفیه ندارد، بلکه عین مطلب آنها می باشد. چنانچه خود حضرت شعیب علی نبینا و آلهی و علیه الصلاه و السلام که بدین سخن لب گشوده است، مرادش همین بوده است. قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینه من ربی و رزقنی منه رزقا حسنا و ما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه ان اريد الا الاصلاح ما استطعت و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب. شعیب گفت ای طائفه و خیشاوندان و اقوام من، شما مرا مطلع سازید از آنکه اگر من از جانب پروردگارم دارای حجت و برهانی بوده باشم و آن پروردگار به من از نزد خودش روزی نیکو عطا می کند، باز من پرستش و اطاعت او را نکنم و من اراده ندارم که خودم کاری را انجام دهم که شما را از آن نهی می نمایم. من درخواستی و اراده و نیتی ندارم مگر اصلاح به قدری که در خودم توان و قدرت می یابم و توفیق من نیست مگر به واسطه او. بر او توکل کرده ام و به سوی او بازگشت می نمایم. نه هر که چهره برافروخت دلبری داند، نه هر که آینه سازد سکندری داند، نه هر که طرف کلاه کج نهاد و تون نشست کلاهداری و آیین سروری داند. تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن که دوست خود روش بند پروری داند. غلام همت آن رند عافیت سوزم که در گدا صفتی کیمیاگری داند. وفا و عهد نکو باشد در بیاموزی، وگرنه هر که تو بینی ستمگری داند. بباختم دل دیوانه و ندانستم که آدمی بچه‌ای شیوه پری داند. هزار نکته باریک طرز مو اینجاست، نه هر که سر بتراشد قلندری داند. مدار نقطه بینش زخال توست مرا که قدر گوهر یک دانه جوهری داند. به قد و چهره هر آن کس که شاه خوبان شد جهان بگیرد اگر داد گستری داند. ز شعر دلکش حافظ کسی بود آگاه که لطف طبع و سخن گفتن دری داند.